بسم الله الرحمن الرحیم. خطبه حکومت استاد موسوی 20 شهریور 1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل وليك الفرج واجعلنا من خير اعوانه وانصاره والمستشهدين بين يديه. آیات کریمه قرآن رو رسیدیم به اون دومین آیه مورد نظرمون، تمام نشد درسته؟ بله. خوندیم یا نخوندیم دیگه؟ به پایان رسیدیم؟ تموم شد دیگه. من یه جنبندی قرار شد بکنم و بعد بریم تو بحث های منتظری. خب اصلا بگم چرا اینا رو خوندیم، دنبال چی بودیم، چه مشکل رو میخواستیم حل بکنیم. اون چه که از این دو قسم آیات کریمه به دستمون اومد این بود که ما یک جریان مهاجم داریم که امر به منکر میکنند و نهی از معروف و آخرش هم به کمتر از این که کافر بکنند مسلمان راضی نمیشن، سفت هم میان جلو، پشت هم دیگه من سفت گرفتن. شماها اگه یه امتی پدید نیارید که رابطه ولایی بین همدیگه داشته باشن، المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، خب غیر از اون رابطه حبل اللهی که به اون ولایت اصلیه که خداوند ولایت خداوندمون تعالی چنگ میزنیم، اون تعبیر اینطوری بود دیگه، یک وعدتمون به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا وذكروا اذ كنتم اعداء فالف بین قلوبكم. نگاه کن این تعلیف بین قلوب میخواد بگه توی ارتباطی که شما با اون ولایت الهیه یگانه پیدا میکنی تعلیف بین قلوب پدید میاد، یعنی این ولایت ارضی هم تابع اون ولایت طولی هست. اگر اون ولایت طولی پدید اومد این ولایت ارضی هم پدید میاد، ولی ممکنه اون ولایت طولی تبدیل بشه به یک ارتباط شخصی بین شما و ولی، دیگه کار به بقیه نداشته باشه. ممکنه اون ولایت ارتباطی شما چون همه تون با اون مرتبطین یه امت شکل بده، یعنی شما هر کدومتون با امام مستقیم بستید، یه سری نه بندها و یه سری تستایی که اومده چسبیده به این ریسمان، نه شما یه شبکه متصله
چون نشدنیه،
چون مسئولیت شکل بدیه. اصلا کلان غایت خداوند متعالی نیست، غایت خداوند متعالی که یک جامعه الهی پدید بیاره دیگه، عبودیت تبدیل به صورت نهایی عالم بکنه، که این صورت نهایی عالم انسان هم دیگه، انسان صورت نهایی عالمه، این صورت نهایی عالم چیزیه در یک اتصال همبند چهره کل عالم هویت عبودی خدا بکنه و توحید رو فریاد برای این بوده دیگه. بله یه نفر ای البته واقعیت اینه که بعد از متونی که آدم نگاه میکنه میبینه که این در تخیل رسیدن به عبودیته. شما اولا طرف بالاخره تو این جامعه داره زندگی میکنه دیگه، اولا خودشه با خانوادش او انفاس کن و اخلی کن تأثیر
بپذیری، ولی
مثلا فرض کنیم ندونه اجرتن بکنه در تا جای ممکن دیگه خودشو سعی میکنه افتو کنه، دیگه میگه خدا بیشتر از این دیگه من نمیتونستم، خب معاقبه. خب اما مسئله اینه که این حتی بچه هاشو نمیتونه نگه داره. الان شما ببینید دیگه تو وضعیتی که الان از نظر فرهنگی توی پایتخت ما داریم، روحانیون شما هم نمیتونن بچه‌ها خودشون رو جمع جور بکنن، چون این آدم بچهش این زنش میره بیرون واسه همین آدما، مگر اینکه یه جامعه ایمانی محدودتری داشته باشن که اینا با هم دیگه بچرخن، با هم دیگه بازار برن، با هم دیگه ارتباطات خانوادگی داشته باشن. حالا قوم خودن کلا یه مملکت جداییه، ولی همه شما شهرستانتون میرین میبینین طلبه‌هایی که توی شهر خودشون دارن زندگی میکنن چقدر راحت زیستشون از جنس بقیه میشن. ما باید اون امتی که میخواد امر معروف نهی از منکر بکنه، شما فرد فردی اگه ببینیم آقا هر کسی بره امر معروف نهی از منکر بکنه، ببینیم نگاهی که اصلا فرایند رو نمیبینه توی تحقق، اصلا نگاه راهبردی نداره، یا حکم شریعه امر معروف نهی از منکر، همه امر معروف کنید نهی از منکر کنید و سلام علیکم و رحمت الله. قصه این نبود، قصه این بود یه جریانی مقابل تو داره میاد، میگه اینا که قصه است، اصلا ربطی به فقه نداره، داستان داری تعریف میکنی. میگه نگاه کن هدف من از امر معروف نهی از منکر چیه، من با امر معروف نهی از منکر میخوام چیکار بکنم، قرآن داره میگه که میخوام چیکار بکنم. قرآن گفته یا نه؟ تو همه اون حکم شرعی گفتی مستند به قرآن دیگه، قرآن داره میگه مقدماتشو، اگه اون مقدمات در نظر بگیری تازه میفهمی که آها بس الان همینطوری که میگی هیچ کس هم انجام نمیده. شما بالاخره وقتی که متن نگاه میکنیم گفتیم قیاس منصوص الله هم داریم دیگه، منصوص الله اصلا کلا تو بحث قیاس، حالا بعدا ما کتاب قدیمی رو میاریم، مثلا سید مرتضی کلا یه فصل داره در مورد قیاس، میگه قیاس اصلا کلا نمیگه قیاس معتبر نیست، از اول شروع میکنه باید در مورد قیاس به عنوان یه امر معتبر در استنباط حکم شرعی بحث کردن. میشه تو متون فهمید که این چرا اومده، برای چی اومده، خداوند که نیومده یه عده آدم کور و گنگ و لال رو به استخدام عبودیت خودش در بیاره، انبسیرتن میخواد درکت بکنی، لذا توضیح میده تو خود قرآن توضیح میده من میخوام چی کار بکنی. خب اگه بر اساس اون توضیحات خداوند متعال بخوایم بریم جلو، ما همچین هدفی داریم. پس قرآن رو ما معمولا اونجا هم میخوندیم، خاطرتون هست ما معمولا که میرم ولی تو بحث فقه مون سراغ قرآن، اونجا که میدیدیم ما با یه بنبستی مواجه شدیم تو استنباطات فقهیمون که این بنبست نشون نمیده که چجوری میخوایم حکم شرعی رو اقامه کنیم، رفتیم توی تحریر الوسیله که دیگه ته دارایی های مازدت امام هم گفته، دیدیم آقا یه سری احکام عمدتا نگاه چیه بین الاثنینی و فردیه، یه جایی استشمامی از این که این امر تحت امر ولایی هست وجود داره، یه چند تا حکم شرعی، یه جاهایی هم نشون میده که اگه مؤمنین با هم جمع بشن میتونن این کار کنن، خب با هم جمع بشن. واقعا تحریر الوسیله سطحش اینه، خیلی سطح ناظریه دوستان، کانون میان اثر از امامه بله، ولی با این میشه حکومت داری که با تحریر الوسیله میشه حکومت داری که کتاب حکومت داری نیست. شما تحریر الوسیله کلا داره میگه دو تا آدم، شما عمل کردی شما نکردی، اینجوری شد اونجوری شد، مقرر کردن تصویر اینه که دو تا آدم هم مقابل هم دیگه هم میکنن، مثلا قرآن داره در مورد دو تا آدم صحبت میکنه، تصویری نیست. بعد برای اینکه برسه به موقعیتی که یه جمع بتونن توضیح میده، میگه آقا اگه کار به جرح و فلان اینا هم رسید بالاخره باید حکم ولایی باشه و اصلا اجازه نیست. بله؟ نه اصلا دعوا سر ترکیه نیست، دعوا سر جامعه، دعوا سر جامعه علمیه، دعوا سر جامعه علمیه دوستان، دقت کنید شما رساله توضیح المسائل تو باید جوری بنویسی که توی جامعه علمی جاهای تو رو باز کنه، راهش هم باز کردی دیگه، یه جوری راه خودت هم باز کردی. جامعه علمی رو ما به رسمیت میشناسیم، همین بحث اصولی رو دوباره تکرار بکنیم، میگه ما یه جامعه اصولی داریم یه جامعه علمی داریم، من توی این جامعه علمی دارم نشو نما میکنم. دوستان الان میگن مشه بر مبنای قوم کرده اونجا، مثلا ملا صدرا و نمیدونم علامه و اینا، مشه بر مبنای قوم یا امر کاملا طبیعی تو جامعه علمی، شما اصلا تو جامعه علمی باید حضور رسمی داشته باشین تا بتونی جامعه علمی تو کن. من اینکه بگم اصلا کلن علم یعنی چی، اصلا جامعه علمی یعنی چی، اصلا من علم رو قبول ندارم که جامعه علمی رو بخوام قبول داشته باشم، چون نیا کنید معرفت حکمت اینا رو من قبول دارم، اما علم به عنوان تازه با هم حرفه که از دفعه امام گفت، علم به عنوان یه پدیده خارجی، یه موجودیه، یه قواعدی داره، یه انضباطایی داره، اینو قبول داری؟ اگه قبول نداری بیاد بشینیم یک دور در مورد اصلا کلن علم جامعه علمی با هم حرف بزنیم، ارزش داره یا نداره، ارزش داره جامعه به اسم جامعه علمی و فقها و اصولیون یا ارزش نداره، و اگه این نبود ببین چی میشه، اگه ارزش داره این جامعه رو باید حفظش بکنی، نفک کنی و تطور و تکاملی درش پدید بیاری تا برسه به اون نقطه ای که کارآمدی خودش نشون بده. تا الان کارآمد بوده؟ بله. الان کارآمد نیست؟ خب تکونش بده. خب بنابراین من تحریر الوسیله رو یک کتاب میدونن توی چارچوب همون جامعه علمی مقبول، یعنی واقعا نگاه میکنه یه نفر اوربر رو بخونه، جامعه تحریر هم بخونه، میگه تحریر تفریعاتش خیلی از این نهایی میگه چه خوب تفریح کرده حضرت امام، تفریعات فراوان این ذهنه، خب این تفریح تفریح خوبیه، خوبه باشه همین. اما اگه امام میخواد بعد بلشفقی ادامه بده امر معروف نهی از منکرشو به کجا میرسید؟ سوال اینه آیا امر معروف نهی از منکر ما بگی بسم الله الرحمن الرحیم الامر بالمعروف و نهی عن المنکر اگه بخواد حکومتی بشه چی میشه؟ جواب بدین دوستان. همه کسی که بس حکومتی امر معروف نهی از منکر گفتن یه راست چی گفتن؟ هسته من میخواستم همون اول میخواه آخر رو بکنم. دعوا با حسبه و مثبه هر نمیشه. حسبه هم خوبه، کمیته هم را میندازیم، حسبه هم را میندازیم، خیلی چیزه دیگه هم را میندازیم، در این هیچ بحثی نیست. اما یه لایه زیر ساختی داره که اون لایه زیر ساختی خیلی مهمه. اصلا کلا قرآن این مدلی نیومد که آقا الذین ان مکنناهم فی الارض آقا مصلی به تو زکات و امر بالمعروف. بله اینجا شاید هویت حزبیه، اینو آیهشو نخوندی من تازه مکنا فرن اینو امروز میخوام بخونیم که مقدمه بشه. من گفتم یه چیزی رو نخوندم. الذين مكنوا بلد اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف. بله این شاید این اشاره داره به همون حسبه، هویت ماهیت حکومتی که از اول باید اقام الصلاه شو، اقام الصلاه شو باید درستش بکنیم. بخونیم الذين مكنهم آیه با بحث با چی شروع میشه؟ آیات قبل دیدی میگه سوره سوره حجه، آیات هم عمدتاً آیات حجه، سوره حج آیاتش عمدتاً مربوط به حجه. و از ببعنا لابراهیم مکان البیت لا تشرک بی شیئا از الناس یأتوک بالحج، برو فریاد حج بر بیار، مردم بیان به سمت تو حج به جا بیارن. و لیشهدوا منافع لهم و یذکرون و یذکر اسم الله فی ایام معدودات. خب و تعظیم شعائر الله. آقای ای نبی، بالاخره نبی اکرم صاحب حاکمیت بود دیگه، اقتدار، سوره حج هم از ذنف الناس یأتوک بالحج دیگه، یعنی تو جایگاهی پیدا کردی که بعد فتح مکه است دیگه، درسته؟ درسته یا نه؟ قبل فتح مکه که شما از ذنف الناس یأتوک بالحج هم داری دیگه، آقا حکومت پیدا کردی، حالا به مردم بگو آی مردم من حکومتم، حکومت دارم، من تو حکومتم میخوام فریاد همه بناشیم با هم بریم حج. اصلا این یه حکومت دیگه یه دوستان، چون حکومت که داری اول از همه آقا مالیاتو بگید همه، ولی امیرالحاج بودن این خیلی مهمه. لذا میبینین تو خلافت‌های اسلامی منصب امیرالحاج منصب ناموسیه، کسی اگه امیرالحاج بودن رو میگرفت یعنی یکی از ستون‌های خلافتو قصد کرده. چرا؟ چون حکومت حکومت معنویه. شما فرض کنید هر عکس تو مکه جدی بود، تو مدینه و تو جاهای دیگه مسئله قانونی آنیا کنیستا عرب مکه نه عرب همه می اومدن. اما یک نکته اساسی این که تو شریعت بود یه بحثه، این که جزء ساختار قدرت بود توی مکه، بخش جدی قدرت بود، پول بود و این سقایت الحاج و امارت مسجد الحرام و و کلیدداری خانه خدا. امیرالحاج یه چیز دیگه است، یکی از کلیددار خانه خداست، یکی از سقایت حاجی داره میکنه، اینا شؤونات مکه است، یکی از نه مردم رو فراخوان میده برای حج. آی مردم بیاین با هم دیگه میخوام بریم پیاده روی اربعین، تو هم پیاده روی من خیلی کارام میکنم با اینا. یه سری شاعر دست جمعی ما داریم دوستان، تو این شاعر دست جمعی خیلی همه رو تو عرفات جمع کردی، همه دارن گریه میکنن آه خدا قسم، بعد اونجا حرفاتو میزنی آقا ما سازمانده الهی میخوایم بکنیم عالمو، اصلا این مدلی قرار نبود، نمیخوام حکومت بکنیم که آقا کله بده از من این پول تو دادی یا ندادی، بگیر بدرش در بیار، غلط کرده نداده مالیاتشو. این که نشد حکومت اسلامی. حکومت اسلامی اینه رهبر جامعه اسلامی میگه مردم بیان لباس سفید بپوشین. خب میگم یه بعدش این که این جمله رو میگه پیغمبر، خب بریم مسجد شجره همه لباس سفید احرام بپوشین با هم میگیم لبیک اللهم لبیک. این شاید مهمه دوستان، اینا مهمه. نگید یه بحث عبادی ما داریم، حکومت کردن که عبادی نه، حکومت یه چیزای دیگه است. قرآن داره میگه از ذنبنا و از ببعنا لابراهیم مکان البیت و از ذنف الناس بعد لیشهد و منافع لهم یذکر اسم الله و ایام مدر. اصلا این که هیلیان اینه تو ایام خاص هی ذکر خدا میگن بعد بخوریم فکلو منها و عطا امال با اصل فقیم ببینم سومالی از اطفه فهم ذالکه و من یعظم حرمات الله. اصلا تعظیم شاعر الله باید بکنی. شما به حکومت رسیدی از شاعر خدا رو چی بکن؟ و من یعظم شاعر الله فانه هم تقبل قلوب. این کارو بکن قلب مردم صفر بشه، بعد میتونه خیلی کارو باش بکنی. حنفاء لله غیر مشرکین. بعد تقبل قلوب خیلی مهمه. آقا تو حکومت بدون تقبل قلوب میتونی داشته باشی؟ تقبل قلوب نباشه نمیتونی. تقوای قلوب خیلی تعبیر پیچیده. من اصلا الان وقت اون ندارم وارد این بحث بشم. قلب یک هویت تقوایی داره. قلب همش کشش و عشق و حال و صفا و اینا نیست. قلب تقوا هم داره، خود نگهداری هم داره، صف گرفتن هم داره. بعد فإلهكم واحد والذین بعد تا ان الله یدافع عن الذین آمنوا ولكن یناله تقوا من كذلك سخرها لكم. خدا اینا رو مسخر شما کرد لتوکب رب العالمین ما هداکم. آیه 37 ان الله یدافع عن الذین آمنوا. خود خدا میاد از شما دفاع میکنه. آی مؤمنی چی میترسی؟ خدا خودش میاد دفاع میکنه از شما. کی باورش میشه اینو؟ کسی که تقوا قلوب داره دیگه. با مصطفی این اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر. دوباره خدا میگه من میتونم بابا یاری تو مو چی میدازی؟ ده نفر آدم مشکل نداره. همشون حریفی.
من
خود از ذنف الناس داره میاد. نه بله نه یه شأن نزولش بدره دیگه. شما تو سیاق ببینید، تو سیاق همین آیات در نظر بگیرید. میگه اون اذنی که ما داریم به شما میدیم برای جنگ، تو چه سیاقیه؟ تو این سیاق که شما ظلم شده بهتون و ان الله علی نصرهم لقدیره دیگه. الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق الا ان یقولون ربنا الله. خب بعد کلا شما دارید توی این قصه برمیگردونید دیگه، این ذهنیتو میگه آقا ما اون اذنه یعنی اذن داده
شد
ولی سیاق همون سیاقه، درسته؟ داره یاداوری میکنه کلا، یاداوری میکنه سیاق عوض شده. اگه منظورتون اینه که کلا این چون یه وقت از شما نقد کبروی داریم که کلن ما آیات رو میتونیم به هم پیوسته تفسیر بکنیم، اینو دیگه بزنیم یه جای دیگه بحثشو بکنیم. ادله زیاده که باید آیات رو به هم پیوسته. ما اینو چیکار کردیم؟ قرآن قرارش دادیم. ان علینا جمعه. حالا الان من بحثه داره داریم بگذاریم. بله؟ نه بله دیگه میگه آقا ما اون اذنی که به شما دادیم هم روی این حساب بودا، نگه شما بریم بزنیم بکشین داغون بکنین نا. و بعدش هم ببینیم خدا چقدر یاری میرسونه به شما. بعد الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت السوامع و بیعهم و صلواتهم. یه کس دیگه هست بکنه بعید میزن
که
شما نگاه نمیدید. اینو اگر آیه رو اون موقعی که داره تو جنگ بدر نازل میشه ببینید انشائیه، ولی الان که داره بیان میشه اخباریه، تو این سیاق اخباریه، تو اون سیاق من. حالا آیا آیات میتونن دو تا معنی در دو سیاق داشته باشن؟ آره، شما آیاتو میتونید تو سیاقش بکشی بیرون. آره، اینم یه بحث دیگه است، ما تو روایاتمون بریم که میتونی آیه رو بکشی بیرون خارج از اون سیاقش هم معنا میده. قواعدی البته داره، قواعدی داره
ظهورش،
اون قواعد داره
باطن.
آره دیگه، تو بحث ظهوره،
ولی ظهور که دیگه درجه نمیشه که.
خب نه،
یا باید چون... سیاق ظهورش رو بفهمیم،
ظهور اولیه و قاطعانه ظهور تو سیاق، اینو هیچ شک نداره، چون ان علینا جمعه و قرآنه، واضحه. اما ما این ظهورگیری خارج از سیاق هم داریم،
در هر دو صورت داره به یک ماجرا
اشاره.
در هر دو صورت داره به یک
ماجرا اشاره. آره، من که الان تحلیلم اینه که آقا اوزنه واقعا اشاره داره میشه که ما به شما اذن ندیم که ادم زمان جنگ بعد ادم، اما اولی که به شما اذن ندیم این اذن قتال، ولی به انهم ظلمو بودا و ان الله علی نصرهم لقدیر، هم الذين اخرجوا من ديارهم بغیر حق الا ان يقولوا ربنا. حالا سوال اینه، فضا فضای فتح مکه و اومدن و بعد فتح مکه است،
از
زن فناس بالحج،
اون که از
فناس
که
اصلا
نه از ابراهیم میگه،
نه
قبلش دارم از ابراهیم
صحبت کنه، اصلا نه، دارم به نبی اکرم، خطاب به نبی اکرم. یا کنیم از بب انال ابراهیم، اصلا کلا قبلش هم سوره سوره حج دیگه، اصلا کلا این حساسیت رو نباید داشته باشین، سوره سوره حج بعدش هم داره میگه اذن فی الناس، درسته؟
این حالا
مخاطب که
خود نبی اکرم دیگه، تو سوره سوره حج،
حالا این که آجا از ابراهیم مخاطبشه که هست توی تفاسیر هم، بعد
به فرض
که اصلا رسول
اکرم
باشه، چرا شما میگید این
اصلا
بعد فتح مکه
هم قبل فتح مکه اذن بالحج که نداریم، اذن فی الناس یعطوک بالناس، یعطوک بالحج، یعطونه یعطوک، تو هنوز معلومه مکه نیستی، اگه تو مدینه ای که این تو داری میری، درسته؟ یعنی دارم میان پیشه بالحج. خب
جسارت
مازون
این آیه قبلش
فرض
دوام الله ابراهیم مکان البیت الله تشریک بی شیء، بله، و تهر، یعنی همش داره عمرو داره به حضرت ابراهیم، یعنی تهر بعدش هم اذن، اونها بعدش هم باید
دوام بدن، اما اگر اینا شما
بعد از اینکه بعد از جنگ چه بعد از فتح مکه ما اینو خواهم بپذیریم.
خب شما
حسینم میشه حسینای چی مازری، و حالا که حالا من هم بررسی نکردم حقیقتش، حالا اینجوری که تو ذهنم هست حزنه لذنه و قاتلون تقریبا همه اینو،
نه این که معلومه حزنه رو عرض کردم، اگر که شما تو سیاق
اون تو سیاق بیاریمش خراب میشه، اگه بخوایم سیاق...
یعنی شما میگید زمان جنگ بدر گفته شده به پیامبر
کنار هم قرار میدید،
بله دیگه،
خب من میخوام اینو نپذیرم.
خب سوال اینه که این سوره حج رو که بریم تو سوره حج، بگیم سوره حج که نازل شد جز سوره سوره مکیه است یا مدنیه است؟
قبلتا مدنیه،
خب
که...
اگه قبل فتحم در نظر بگیری، سوال اصلی که باید جواب بدی در موردش اینه که این سوره رو شما بر اساس همون معنی که داری میکنی در زمان جنگ بعد پیامبر اکرم اومده گفته که بریم آه بیا بریم حج، زمان اون زمان دایه برای همچین حج رفتن وجود نداشته، کی میخواسته برای حج؟
چرا بالاخره همون موقع کلی وعده هاشو داده بود از حضرت، همون رویایی که از حضرت دید که بعد مثلا دو سال به تأخیر افتاد که یه عده حضرت ها مثلا چیز کردن از اون خبیصه ها من تمام و بود پیامبری چی شد تو بودی میریم مثلا دیگه حج مثلا سال قدس کل اولیه یک و دو سال بعدش اتفاق افتاد حج، یعنی میخوام بگم اون دعایش بوده از قبل، یعنی اینجوری هم نداره بزن بگم خب دیگه آه هست که دیگه چی شد.
ولی عزن فناس خیلی معنا نمیده، مگه که بگی تو صلح حدیبیه عزن بوده، یعنی پیامبر آذان حج نداده قبلش.
مگه اگر از تزمن ببینیم از آیه بودو به حج این آیه هست، یعنی اصلا صلح حدیبیه جا با چیز حج انجام شد، اصلا سلاح فقط در اندازه سلاح مسافر برداشتن دیگه، یعنی اصلا برای جنگ نرفته بودن. یعنی میخوام بگم نه همه قبل فتح مکه هست.
میدونم آقا در این شکل نیست،
الان این تعبیر دارن که خطاب به حضرت ابراهیم و ادامه پیدا کرده برای امت پیامبر از تعظیم همین آیه، از تعظیم الاعلام به رفع الصوت و لذا فسر به ندا و هر القد سمی بری العمل الخاص الذي شرعه اولا ابراهیم علیه السلام و جرت علیه شریعت محمد صلی الله علیه و سلم لما فیه به قصد بیت الحرام.
دامن مکه جرت یا دامن کیجوری شد این وجود بعد قبل
از ابراهیم؟
نه از ابراهیم
شد این
حرمت پیامبر
بعد اصلا
این لاوه داد حتما مکه بودن واجب بوده یا قبل اون مدینه همون سال اول مدینه واجب بوده
و از ذنف الناس نمشته که ایناد الناس به قصد بید به عمل از جمعه دو معدو بخون علا قولهی لا دوشک بیشه ها و المخاطب به ابراهیم و ما قیده این المخاطب نبی و محمد صلی اللہ علیه بقیه رو
نه سال اینه که زمان سال اول سال سالی که
قبل مدینه هست دیگه واجب بوده از ابتدا حالا مانه داشته بدن
نه
اکنون که واجب نه لاه یودا تو چه رفتی دارم واقعی شما که وسط مثلا یه جهل الهی رو دارید نشون میدید یه وسط نه لاه یودا تو وسط یه گهنبایی وسط احتمالا این
سال اول بعد دیگه ولی که اول بعد از واجب بعدش باشه چی؟ زمان بعد از نفع ناس فل حج
باشه
حج که واجب بوده باشه یه مدت به خاطر این داره از این همه بزرگه از جهتو که بلاشه درش بگه اسمش هم واجب بود.
چه این چه آن بگذاریم، چه این چه آن، اصلا کلن فرض رو بریم بگیریم که فرمایش دوستان صادقه و ما عملا میخوایم در یک موقعیتی که شما رفتین آذان حج دادی ملت آوردین میگیم بیان بریم حج، این پس جایگاه داره بالاخره، بعد حداقل بعد مدینه است دیگه، جایگاه داری که تو بگی آقای مردم بالاشیم بریم حج. فرضم بکنیم که حالا بعد از فتح مکه نیست که آذان معنا بگیم آقا اون فقط برای حضرت ابراهیم بوده که یعتوکه، این برای پیغمبر اکرم، ما توی آذان دادن به حج توی این سوره حج نداریم.
هرچند بعد از مدینه باشه
هر جا آره صادقه صادقه، ولی خب من می‌خواستم یه مقدار شفافترش بکنم، مهم نیست. برداشت خود بنده از سیاق آیات اینه که آیات داره اشاره می‌کنه به بعد از این که شما مشکلات هم بخش زیادی از مسائل امنیتی تهدید کننده اساسی تو چیکار کردین؟ برطرف کردین. من خواستم اینو بگم. خب آره که می‌خواد برسیدیم به اون جایگاه تمکن. خب شما تمکن رو میتونید اگر که بریم توی اون آره. شما اگه بریم توی اون نگاه حداقلی که بگین آیات آیات ابتداییه بعد از هجرت، یعنی در جنگ بدر همه این سوره حج نازل شده، خب اگه سوره حج تو اون دوره بدونید میگین آقا همه انقدر که حکومت رو به دست آوردی، همه انقدر که تونستی یه حکومت رو برپا کنی،
راه برده راه خیلی زنانه میکنم، یعنی
شما اقل مکنت رو به دست آوردی کاری نه. خب اونم باز دوباره مقوله به تشکیک میشه، میریم من با هر دو دوباره سعی میکنم معنا کنم آیه رو. خب ان الله یدافع عن الذين امنوا ان الله لا يحب كل خوان كفور، که اگر که ما آیه بدر بگیریم که خیلی واضحه که نترسین دیگه شما صفر باشین و یه مقدار سخت میشه البته اگه بدر بگیم لن ينال الله لحوم ها ولا دما ها ولكن ينال تقوى منكم منكم، بعد بگیم منكم هم دوباره میرسه به حضرت ابراهیم و اون سیاق دیاره و البدن جعلناها لكم من شعائر الله، اینو تو همون سیاق بدن تا اینجا باید بگی بحث بحث حضرت ابراهیمه. از ان الله یدافع عن الذین آمنوا
خیلی هم بعید نیست، اتفاقا خیلی هم خوبه، چون که حضرت اومد فرمود که من حج ابراهیمی این بوده اتفاقا. تو طول زمان هی این اومدن تغییرش دادن و مخا و تصدیهش کردن و چرت و پرت اضافه کردن بهش، اینا خرابش کردن. بعدم من دارم حج ابراهیمی رو زنده میکنم، مثلا همین حج ابراهیمی، یعنی این همه اعمالی که ما داریم انجام میدیم مثلا حج ابراهیمی هست. ما میگم که یعنی این خیلی هم
آره، نمیخوام نفیش بکنم، ولی میخوام بگم هر دو یکم دقت بکنیم ببینیم بعضی از سیاقات یه مقدار با اون سیاق خارج از سوره سانج از جنگ بعد سازگارتره. لیشهد و منافع لهم کنا و ملت، همه اومدن دارن حج به جا میارن، پیامبر اکرم داره یک سری جزئیات رو میگه نگاه کنید اومدین منافعی داره براتون میاد، نمیدونم ایام معلوماته، یعنی سیاق سیاق حضرت ابراهیم هم احتمال داره نباشه، سیاقی باشه که یه عده با پیامبر اومدن به حج، یه عده با پیامبر به حج، ما تو صلح حدیبیه که نداشیم برای بعدش داشیم، چون دیگه قشنگ میگه بیان برن بهیمه الانعام و اصلا کلا به اینجاها نرسید توی صلح حدیبیه.
فتح مکه
چه حجی دیگه نه، یه راه دیگه چرا دیگه اما همین همه اینا ارزنده اینه، اینا
این که بخوایم بپذیریم اینا مثلا بعد از اینه که اینا منافع رو دیدن و این آیات نازل شده که دیگه خیلی معنی داره، یعنی این آیات بعد از حج وداع مثلا نازل شده باشه.
نه توی تو دل همون حجۃ الوداع داره یواش یواش مناسکو میگه، مناسکو داره، ما چون توی هیچ جایی نبشیم اصلا کلا طبق آیات و طبق روایات ما مناسک حج کی جزئیاتش گفته میشه؟ تو همون حجی که پیامبر به جا آورد، کدوم حج بود؟ مکه رو که فتح کردن اونجا تا مکه رو که فتح کردن گفتم برای
چی
بریم؟ حق نداریم بیاین؟ توافق کردن دیگه
تو صلح حدیبیه که
نذاشتن
برن.
نه
بعد از فتح مکه هشت هجری
ده هجری هم که
ده
هجری هم دیگه
فتح کردن مکه رو
اونجا نه
اومدن گفتم برگردین. آره نه مکه رو فتح کردن که چرا؟ آقا مکه رو فتح کردن
آها فتح مکه که چرا دیگه؟ من میگم بعد فتح مکه نیا کنه الان کلا صلح حدیبیه رو فکر میکنم میگه
نه چرا
میداریم
توی
جدول نه الزام نداره از جدول میگه بعد از فتح عرض بنده اینه که بعد فتح مکه ولی احکام عمده اون چیزی که ولی ما داریم توی روایاتمون جزئیات خیلی از احکام مربوط به حج توی همین یکی دو سال آخر بیان شده. ما قبل چون با پیامبر اینا حج نرفتن که احکام احکام حج رو بهشون بگم. خب بعد آیه ادامه پیدا میکنم، تا اینجا که ولولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لهدمت صوامع و بیعهم و صلواتهم و مساجدهم یذکروا فیها اسم الله کثیرا. این آیه دو آیات ویژه‌ایه که داره نشون میده توی تعاملات و تقابل‌های طرفینی چجوری داره دین خدا حفظ میشه تو بزن بزنای بین اینا، که اگه اینم نبود بدونید آقا اولین چیزایی که خراب میشد همین مساجد و بیع و کلیساها و بیرها و اینا نابود میشد و از بین میرفت. این دفع بعض هم بعضا برای اینه که این معابد و مساجد حفظ بشن. اینا انقدر با هم دیگه مشغولن هر کدوم به دنبال اینن که چرا میخوان این کارو بکنن، دو سه تا دلیل میتونه داشته باشه، یکی بهره بردن از این ظرفیت معنوی برای یه جنگشون رو مقدس بکنن، لذا به دیر و کلیسا و دین و اینا نیازمندن دیگه، یه دو خان شهید بشن دیگه باید جونشون رو بدن. یکی دیگه همینی که انقدر با هم درگیرن که نوبت نمیرسه به این که حالا پدر دین خدا رو در بیارن چون از دین خدا میترسن. این هم هست، دو تا زمینه داره. حالا شما چجوری؟ شما وقتی که امکناهم فی الارض، شما نه اصلا کلا مبدعتون رو همون چیزی باید قرار بدین که اونا حالا در معرض اگه اونا به تمکن میرسیدن نابودش میکردن، درسته؟ آیه قبلی چی داره میگه؟ میگه اینا همینقدر که دفع الله الناس بعضهم به بعض، اینا دلیل همینقدر که اینا در حال جنگ و جدال باشن، همین خوبیش اینه که این دین خدا مسجد و اینا حفظ میشن. اینجا شما اونا یعنی به عبارتی مفهوم مخالفش اینه اگه اینا تمکن پیدا بکنن مسجد رو خراب میکنن. شما وقتی تمکن پیدا بکنی چی کار میکنی؟ اصلا محور تو اقامه نماز قرار رو بید، مردم بیان نماز خون بشن. حکومت اسلامی ان مکناهم اقام الصلاة.
این بحث
رو
بوده بحث
رو
این چجوری
جمع
کنم؟
چیکیو
بزنه؟
همون سوامع برونه؟ همون عده که طاغوتن اون تباغیت وقتی با هم درگیر میشن سوامع و بیعه و صلوات و مساجد رو حفظ میشن، اون جایی که ذکر خدا میشه حفظ میشن. آها، چون اگر اینها با هم دیگه درگیر نباشن حجم میکنن سوامه و بیا.
چون بعدن این که مقابلشون یه سری دیندار خدا نگه میداره که اونا رو دفع کنن که نتونن این سوامه بیا رو خراب کنن.
این هم هست، این هم هست. چون ولی اونجا میگه دفع الله ناس بعضهم به بعض، نه دفع المؤمنین الناس. بعض ناس میتونه مؤمن باشه، من با این میگم اینم هست، ولی غالب پدیده محقق تاریخی این نبوده. غالب پدیده محقق تاریخی این بوده که این جریان تباغیت برای این که بتونن همدیگر رو پدر همدیگر رو در بیارن میامدن مؤمنین رو بعد میامدن بسیج میگن، لذا بعد نشون میده که ما با این مشکل ندارن. حتی اون موقعی که مشکل از سرش هم رفت میشد میامد میزد دمار از روزگار دین در میامد، ولی باید در حال جنگ بود که نیازمند به قوه ایمانی میشد. این نکته اول. نکته دوم اینه که انقدر با جنگ درگیرن که دیگه تمکن نداره که بخواد بیاد. ولی اینا اگه تمکن پیدا میکردن لحدمته نابود میشد مساجد و همه اون جایی که ذکر خدا میومد. شما وقتی که تمکن پیدا کردین چی؟ اقام الصلاة، این نماز خیلی مهم شد پس بنابراین، و آت و زکات، یعنی صرفا هم نماز و مردم و نماز خون بکنیم و آقا ستاد اقامه نماز و مساجد رو فعال کنیم و مردم بیاریم مسجد و ارتباطات مردم و نماز جدی تر کنیم، اقامه کنیم دیگه، به همه معنای اجتماعیش این امر امر قائم باشه، قائد نباشه، نشسته نباشه نماز، نماز ایستاده قشنگ تو جامعه. خب بعد از این چی ایستاده؟ اول نماز بیسته، زکات داده بشه که اینم لازمه، یعنی طرف دستش تو جیبش ممکنه نره ولی نماز رو فایده نداره، بعد نماز دادن با زکات دادن همه جا آیاتش هم خوندیم قبلا دیگه، دستش هم تو جیبش میره، و بعد از اون و امر و بالمعروف و نهی عن المنکر. شما برای نمازت میتونیم واقعا واضحه چجوری سیستم راه میندازید دیگه، مساجد و ائمه جماعات و ولی شما افرادی رو نصب میکنن، این افراد میرن جمع میکنن افرادی هستن که خب شما سوال بعدی اینه چجوری میخواد برای نماز خوندن مردم رو بیاری؟
به لازم
رسمی برعکسه، خب سوال برعفرین آتو زکات هم همینطور، چجوری میخوای زکات رو تمکن و بلعرف بده کردی، چجوری با چه دستگاهی میخوای زکات رو بیاری؟ به باید دیگه چون تمکن پیدا کردی آتو زکات رو میگیری، چون تمکن پیدا کردی نماز رو اقامه کردی، دستگاهی که تو بعد از تمکن با اون میای اقامه نماز میکنی چیه؟ فقط امام جمعه گذاشتی؟ امام جمعه گذاشتی؟ ستاد امام ائمه جمعه، یه امام جمعه دارن مثلا کارمندشان تمام
مثلا اصلشان نماز زکات یه امر رو
چه موقع امر حالا امر رو کاری دیگه هم دارن
بعد اینجا که نماز زکات احتمالا عنوان
برای نماز زکات کلا چه بس شما اصلا برای نماز و زکات کلا یه دستگاه مجزا بذار
نماز
و
نماز بگیریم اما حجاب جز نماز نمیشه اینجا مثلا
نه نماز همون نماز اولا و به ذات همون نماز ثانی هم بلره به چیزه دیگه نمیدونی
بحث مالی
نماز و مزه عبادیه نه نماز آه نماز صلات آقا نیا کنی نماز رو درست کنی ان صلات تنها همه فحشا و منکر دیگه الهه نماز تو درست کن تو فعلا یه دستگاه داشته باش برای اقامه نماز دستگاه اقامه نماز زورم توش داره دیگه تمکن دیگه پولم داره زورم داره شما حالا پولشو فقط داری میبینی خب تازه پول دادنش رو میبینی پول گرفتن
خصوصیت معنی نماز به عنوان اون ستون عبادات
و زکات مثلا به عنوان حال فقهی من اجازه نمیدادم لطفاً به خاطر عمدتا تصویر خب نه واقعیتش چیز دیگه ایه واقعیت اینه که من ثلاثه تنها عمل فحشا و منکر شما میخوای مسئله فحشا و منکرات هم بیاری توش من میگم یه دستگاه اصلا کلا ان مکنام فلا ظهور آیه میگه یه دستگاه داره برای چی نماز دستگاه اقامه نماز ستاد اقامه نماز ما داریم تو جمهوری اسلامی ستاد اقامه نماز اصلا کلا این ستاد اقامه ها از توی کجا در اومد اصلا همین آیه این مکتن نافقت میدونم آیه قرائتی اومد کرد تو پاچه نظام بنده خدا خدا خیرش بده البته الذين مكن نافلات اقام الصلاه یه ستاد برای اقامه نماز خود بنده خدا خیلی شیرین یه جلسه بود ما و مسئولین سازمان بودیم آقای قرائتی زنگ زد دفتر راجم آقا من یه حرفی دارم براتون دور هم جمع شدیم من میخوام بیام همینطوری بنده خدا ما حالا جلسهش میخواستیم در مورد این موضوع بحث بکنیم بنده خدا اومد جلو و بعد شروع کرد به گفتن آقا ما اومدیم قرآن کار میکنیم آقای خامنه‌ای اومد اول شروع کرد قصه تبیان بعد رسید به اینجا و آبی آیه رسید گفتم خب اینا بعد اقامه میشه دیگه یه ستاد برای یه ستاد برای بعد آقا هم گفت که خودت بشو مسئول همون ستاد دیگه اقام الصلاه آقا ستاد اقامه نماز بعد این شکلی بشه یه ستاد بدبخت ناتمامی که اصلا کلا اسمش هم ما به زور شنیدیم اصلا ستاد اقامه نماز غیر از چیزا رئیس اون ستاد امور مساجد ائمه جمعه و اینا این تا شما مسئول دارید
ارزیابی نماز خوندن تو
اداره زن
آره آقا سالی
همهش
بگیم
مساجد
بین رایی آره مساجد بین رایی هم یکی از کارهای از آقا یه دفعه دیگه آقای همچی میگه که هیچ کار ما اقامه که نه دهند از بریم میگه دو تا مسجد بسازیم وسط راه آقا اقامه این نشد این مکن نام فلعد آیات قبلی این نبود آیات قبلی حتی بگو آقا اصلا این آیه آیه بد من مشکل ندارم با این آیه آیه بد قبلش میگفتش که قبلش میگفت بابا حج قلوب تقبل قلوب مردم قلبشون رو مجتمع کن هویت اجتماعی جدی بعدش اینو میخوام بیاری تو قصه جنگ اصلا کلا سیاق این نیست الذين مكنوا في الارض اقاموا الصلاه اتوا الزکات یه دستگاه نماز دستگاه زکات رو بگو ستا داره احیاء زکات خب چون اقامه نگفته دیگه اتوا زکات ستا به احیاء زکات بعد این ستا به احیاء زکات میگه میدونی چیکار میکنه
درسته یه دونه
فاقد بعد زکات رو میره میگیره بعد چیکار میکنه
الان میگه کافر نگنزین
بعد خدا هیچ چیزی ندارن بعد وقتن نه ستا الان یک کار خوبی کرده که میگه آقا شما زکات تونو بدین ما از یه کالا دیگه بهتون برمیگردیم
بعد
اون
زکات زکاتم
نمون
میدادن
یعنی
بیشتر
برمیگردن آره به این شد این شد چی؟ این شد؟ احیاء زکات ما به جمهوری اسلامی واقعا این مکنه هم فلس این دوتا رو که خوب
انجام
و ام و ام رو بالمعروف و نه و ان المنکر
شما که مثلا اولا که جمع بکنه که خیلی ما مقدم
در برای زکات حالا من اونا رو که نیا کن الان این حرفا من دیگه نمیشه من اول همه بحث اقتصادی رو گفتم بعد دارم وارد بحث سیاسی میشم دیگه
قرآن
چرا
بس اول
زکات آها اینو به من نه اون که بعد بر نمیکنن آیه یادتون باشه آیات انفال که خوندیم چی بود پیغمبر چی میگه و ما را میتونه ادنا میاد ولاد کنند الله هر ما اینا مال مال و میگه ما عفا الله علی رسوله اون آدم باید قلبش آماده باشه این جمله رو بگه نه میگه ما شمشیر داریم ما خون داریم ما جون داریم اینا رو میخوای بدی به پیغمبر که بره بده به اقوامش و قوم خیشاش و به این کسای دیگه
دیگه شما تو انفال گفتید زل بعد گفتید تقریبا اول متن معلوم کردید
بله گفتی درسته ولی این آدم قلبش مجتمع نشه هنجار اجتماعی حاکم نباشه پدیده اون سیاق سیاق اجتماعی نیست این سیاق سیاق اجتماعیه اون حاکمیت میاد میگیره تقسیم میکنه هرچند که باز دیگه ساخت اجتماعی داره اینجا شما دارید میگید آقا یه سری هنجارهایی هست یه فرهنگ اجتماعی وجود داره که این مهمتره
شما میگید تا مهنت پیداگر که برای اجتماعی رجیم
میکنه
آقا شما
مهنت پیداگر
رو
اول کار
خود درست
میکنه نه اول کار خود او کارا رو من درست میکنم کارا رو درست میکنم این دوتا به هم رفت داره این آدم نماز که اهل نماز خوندن نباشه میگه بابا پولمو برو بگیر ما رفتیم جنگیدیم درسته یا نه نماز خون باید باشه تا برف من بکنم ولایتش قلبی باید باشه باطنی باید باشه قبول بکنم اگه نماز خون نباشه که اصلا قبول نمیکنه اگه زکات بده نباشه دنبال کلاشیه باید زکاتشو بده نمازشو بخونه تا اون موقعی که من احکام اقتصادی اسلامی پیاده نمیشود مگر در جامعه الهی و آت و زکات و امر و بالمعروف و نهی عن المنکر امر و معروف نهی عن المنکر یه قوه درست میکنیم برای به اسم چی؟ حزبیه آن ستا احیاء المعروف که بلش کنید توی تاریخ اسلامی ما چیز داشتیم به اسم حزبه آقا این حزبه رو بریم ببینیم چی چیه اول ببینیم آقای منتظری چجوری امر معروف نهی عن المنکر حکومتی رو فهمیده بعدش میریم سراغ حزبه در تاریخ اسلام بعد برمیگردیم تو تجربه جمهوری اسلامی دوباره میریم آیات روایات رو کامل میبینیم تا بعد ببینیم کلن این دستگاه امر و معروف نهی از منکر رو ما به جای ستاد احیاء امر و معروف نهی از منکر و به جای اون حسبه ای که تو تاریخ اسلام داشتیم چی باید درست بکنیم تا این مشکل حل بکنه. صلى الله على محمد وعلى آله.
اللهم صل على محمد وعلى آله.